بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث و احادیث امروز رو در محضر حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. حضرت جمله زیبایی دارن، می فرماین از صبر و ثمرت الیقین، الاخلاص و ثمرت الیقین، از زهد و ثمرت الیقین. یعنی به قول آقایان اهل حکما و منطق، اهل حکمت و منطق، محمول یکیست اما موضوع متعدده، محمول واحد اما موضوع متعدد. چه چیز ما را به یقین میرسونه؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا عبادت یقین نتیجه عبادته. حضرت میفرمایند یکی از چیزهایی که ما را به باور میرسونه، همه این احادیث هم که عرض کردم در کتاب شریف قرر و دوره، یکی صبر، شکیبایی. صبر و متاسفانه در مفاهیم اسلامی بعضی وقتا تحریف شده است. گمان میکنن صبر یعنی انسان در مقابل ناملایمات و مشکلات حالت انفعالی داشته باشه. انفعال رو گاهی وقتا به صبر معنا میکنن، و حال اون که صبر راه برون رفت فعالانه است، نه منفعلانه. و به عبارت بهتر، صبر در مقابل مشکلات نرمش قهرمانانه است که یک قهرمان در زورآزمایی های با حریف خودش مسیر رو تغییر نمیدهد، شیوه رو تغییر میدهد، هدف رو تغییر نمیده، اما شیوه رسیدن به هدف رو تغییر میده. میبینه تا چند لحظه قبل مثلا با فعول خودشون با فلان فرمول و روش داشت مبارزه میکرد، دید به نتیجه نمیرسد، راه رو از مسیر دیگر میرود. و صبر اینجوری، صبری که ثمره یقین است، نه این که ما از هدف بیفتیم، رسیدن به هدف را از راه میان بردیم. تا دیروز تشخیص میدادیم راه میان بر اینه، الان راه میان بر این گونه باشه. و عزیزان من، بله حالا اجازه بدید وقتم داره تموم میشه به بحث فقه هم برسیم، یکی از میانبرترین راههایی که ما را به باور میرساند صبره. صبر، صبر، صبر یعنی این که انسان مشکلی که پیش آمد بله ناامید نشود، همیشه امیدوار باشد. و حضرت امام زمان علیه السلام که امید همه ما هاست، ما برای رسیدن به ایشون باید صبورانه حرکت بکنیم. الان نزدیک به فروردین هستیم، فصل رویش گیاهان، گیاهان در بیابان در مزرعه گاهی وقتا میبینید زیر خاک داره جوانه میزنه، که عرب بهش به کشاورز میگه فلاح و خدا به انسان مؤمن میگه مفلح، قد افلح المؤمنون. میبینیم که این وقتی که به یک مانع، به یک سنگ، به یک چیزی که نمیتواند ازش رد بشه، اگه ملاحظه کرده باشید این گیاهانی که رشد میکنن به مانع که میرسن میبینیم چه میکنه؟ مسیر خودشو عوض میکنه، میاد به قول معروف سنگ رو دور میزند، سنگ رو دور میزند. این سنگ رو دور میزند، شاید دیرتر به نتیجه برسد اما سالمتر میرسه. این هم دائر است که به قول معروف زیر این سنگ به قول معروف خفه خون بگیرد و خفه بشود، یا مسیرش رو تغییر بده و زنده بماند. اون برای رسیدن به نور مسیر خودش رو تغییر میده تا جوانه رو بزند و جوانه رو با نور آفتاب برسونه. ما برای جوانه زدنمون نیاز به نور آفتاب داریم، صبورانه و آرام آرام باید حرکت رو کنیم. و این صبری که در این حدیث مطرح هست، من عرضم این است که آرام آرام باید مسائل اخلاقی رو در وجود خودمون پیاده بکنیم تا بتوانیم انشالله به اون نتیجه مطلوب برسیم. و اینجاست که صبر میشه ثمره یقین. اگر یقین میوهی داشته باشد، یکی از میوه های اون صبره، یعنی اونهایی که باور دارن. ما اگر باور به هدفمون داشته باشیم، برای رسیدن به هدف از هر ابزاری استفاده می کنیم که ما به هدف برسیم. و همین که می گفتن هدف وسیله رو توجیه می کنه، البته هدف وسیله رو توجیه می کنه، نباید از وسائل نامشروع آدم استفاده بکنه، اما در این حال به عبارت بهتر هدف وسیله رو تأمین می کنه. ما این توجیه رو بر می داریم، می گیم هدف وسیله رو تأمین می کنه. ما اگر به یقین خواسته باشیم برسیم و درخت یقینمون انشاءالله بارور بشه، باید برسیم به بحث این که بله انشاءالله تبارک و تعالی صبرمونو زیاد کنیم و صبوری بکنیم. توصیه می کنم انشاءالله تبارک و تعالی روش زندگی علمی عملیتون رو بر اساس آیه آخر سوره مبارکه آل عمران بله تنظیم بکنید، که آل عمران و سوره مبارکه بقره سبک زندگی است که 486 منزل دارد. 486 منزل دارد و آخرین منزلش یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا و رابطوا و اتقوا الله. انشالله برای این انشالله هممون برنامه ریزی بکنیم. خوب یعنی 286 آیه سوره مبارکه بقره است، 200 آیه هم سوره مبارکه آل عمرانه، 486 منزله از اول سوره مبارکه بقره که مناظر سیل و سلوکی شروع بشه، در آخر اون که من عرضم اینه آخرین آیه سوره مبارکه. چون ببینید سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران رو حالا وقت جلسه هم گرفته میشه، البته اینا هم بزرگترین معارف ماست، ولی زهراوان بهش میگن، یعنی دوتا نوری که در عالم آخرت تیرگی ها و کبودی های عالم آخرت رو از بین میبرد. و آخرینش آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا است، که خودش اصلا کلی حرف داره که در تفسیر باید بله بحث بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحمد الله رب العالمین. در بحث بانکداری و قرارداد مشارکت و شرکت در شرکت، انواع و اقسام شرکت ها رو محضرتون عرض کردیم و ما به مبنای فقهی خودمون تمام این شرکت هایی که درش اعتبار عقلایی باشد و قرار و ضرر درش نباشد، ما این شرکت ها و این قراردادها را مشمول عمومات و اطلاقات می دانیم و اشکالی هم نمی دانیم. اما انما الکلام که بله می شود در شرکت ها شرکتی زده بشود که این شرکت از سهام خودش یا از مازاد بر سهام خودش یا از درآمد از سهام خودش جبران خسارت ها یا ورشکستگی ها بشود، بله. و آیا شرکت ها همانند افراد در افلاس و هجر هم باز یکی هستند؟ ما فرق نمیدانیم. چرا؟ چون ما بله افلاس و هجر رو از آن زویل اغول نمیدانیم، از آن چیزی میدانیم که اعتبار چه داشته باشد؟ اعتبار اغلایی داشته باشد. لذا اگر یک روزی شرکتی در ورشکستگی قرار گرفت، حاکم شهر این توانایی و این وظیفه رو دارد که این شرکت رو چه بکنه؟ بفرمایید ممنوع تصرف بکنه در اموالش. و اینجوری هست
این ورشکستگی بیداشت، این ورشکستگی این شرکت رو میده، اون باید هم دویونش رو در نظر بگیره، میشه اون اعتباری برندی هم که داره اون رو هم در نظر بگیره تا
قطعا داره. تعبیر خوبی است. اگر یه شرکتی برندی داره و این برند ارزش مالی خاصی داره و اون ارزش مالی رو میتونن حساب بکنن، قطعا هم همینطوره. یعنی قطعا باید چه بشه؟ اونم جزء حساب بشه و اموال داره. بله بله درسته. در صورتی که نرسید بله، یه وقت این اموال خودش در حد افلاسه اما با برندش در حال افلاس، اینا رو باید رعایت بکنن. چون ما همه اینا رو به اعتبار اوغلایی می‌بینیم. الان اوغلا برای این برند در این حالی که یه چیز خارجی شاید نباشه اما یک آثار خارجی دارد، اعتباری است که دارای آثار داره، همه اینها باید رعایت بشه. بحث دیگری که در این مشارکت هست که قرار شد محضرتون عرض کنیم، این خیریه ها و تعاونی هایی است که احیانا یه عده جمع میشن، یه سرمایه گذاری میکنن یا یه اشخاصی جمع میشن، اینها به عنوان تعاونی و به عبارت بهتر خیریه خدمات تشکیل میدن، کار خدماتی انجام میدهن، که اینها دیگه کار به عبارت بهتر تجاری ندارن در اصطلاح خاص خودمون. آیا ما باید بگیم که شرکت برای تجارت است یا شرکت برای خدمات هم هست؟ و به عبارت بهتر پاسخ این سوال رو بدیم که آیا شرکت های خدماتی هم همانند شرکت های تجاری هستن؟ یه وقت چند نفر با هم شریک میشن، شرکت در شرکت یا فرق نمی کند، شرکتی تشکیل میدن برای تجارت کردن و بازار رو اداره کردن و امور اقتصادی، چه دولتی، چه ملتی، چه خاص، چه عام، چه با سهامی خاص، چه با سهامی عام، یه وقت اینطوری هستن. و گاهی از اوقات شرکت هایی هستن که اصلا کار تجاری نمی کنن، کار چه می کنن؟ کار خدماتی می کنن. بله؟ فروش خدمات دارن که الان زیادم هست، چه در بفرمایید امور به قول معروف امروز دیجیتالی ما و چه در امور غیر دیجیتالی ما. دفتری باز کردن، چند نفر، یک نفر، دو نفر، ده نفر جایی رو اجاره کردن، سرمایه گذاری کردن، چند نفر رو هم بفرمایید استخدام کردن یا نه، اصلا گاهی وقتا استخدام هم نیست، فقط من دیدم شماره تلفن از اون افراد میگیرن، کارش هم اینه، در یه جا جمع میشن، یه دفتر رو تشکیل میدن، 4 تا 10 تا 20 تا شماره تلفن ها در تخصص های مختلف یا در یه تخصص، فرق نمی کنه دیگه، ما به کثرت و وحدتش کار نداریم، میاین و چه میکنن؟ کار خدماتی میدن. آیا اینا مشروعیت دارن یا مشروعیت ندارن؟ و به خصوص اگر خاطر شریفتون باشد، ما در اوائل بحث شرکت یه بحثی داشتیم که شرکت الابدان لا یجوز، یعنی چند نفر بنشینن با همدیگه کار کنن بعد محصول درآمدشون رو چه بکنن؟ تقسیم بکنن. گفتیم این جایز نیست چون شرکت الابدانه و نهی روایی هم داشتیم. آیا این جایز شرکت الابدان هست یا نیست؟ خیلی مسئله سنگین تری پیش میاد و باید بهتر با دقت بیشتری پیش بریم. و به عبارت بهتر شرکت در امور خیریه یا در امور خدماتی، که الان خدماتی رو بگیم تا برسیم به امور خیریه، آیا اینها مشروعیت دارن یا مشروعیت ندارن؟ اما جواب، ظاهرا مسئله دو صورت مسئله داره، یا به عبارت بهتر فرع فقهی دو صورت فرع فقهی داره. یه وقت هست یه کسی میاد شرکتی میزند و افرادی در تخصصهای مختلف یا در یک تخصص، یا خبازیست یا نانواییست یا خیاطیست یا کتابته یا بفرمایید شغلهای خدماتی دیگری که دیگه این شغلهای خدماتی زیاد است، میخانیکی و مسائل مختلفی که الان بله پیش میاد و خدمات هم زیاده، و به این معناست که چند نفر با هم جمع میشوند و کار میکنند و بعد تقسیم میکنند، و به عبارت بهتر ابدان مختلفه ای اعمال گوناگونی یا یک عملی رو انجام میدن، یک کاری رو انجام میدن یا کارهای گوناگونی و نتیجه درآمدشون رو با هم دیگه یا به سویه یا به تفاوت تقسیم میکنن. اگر این گونه باشد لایجوز. چرا لایجوز؟ چون جز کدوم شرکته؟ جز شرکت ابدانه و شرکت الابدان لایجوز. و ما گفتیم یکی از اقسام شرکتی که مشروع نیست اینه. یعنی به عبارت بهتر اگه یه عده بیان شرکتی بزنن و کار بکنن و بعد ما حاصل کارشون رو تقسیم بکنن، این جایز نیست. چون معلوم نیست. چرا؟ چون به عبارت بهتر از همون اول این عقل به باطله. عقل به باطل یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر کسی که زحمتی نکشیده درآمدی ببرد و چیزی که ما به ازایش نیست ما به ازا دریافت کنیم. این در این صورت این مسئله. ولی سوال داره؟ اجازه بدید من قسمت دیگه رو بگم، شاید وقتی فرمایش شما در این قسمت عل شد. اما یه قسمت دیگر، یه تصور دیگر مسئله. شرکتی زده شده، چند نفر آمدن یه مجموعه رو تشکیل دادن و این مجموعه افرادی رو دعوت به خدمت کرده و گاهی از اوقات برای خدمت اینها هم ما به ازا مشخص کرده، گاهی وقتا نه، یعنی استخدامشون کرده و شرکتی است که چند عضو دارد و این عضوها دارن کارهای خدماتی میدن و بعد طبق خدماتی که میدن به عبارت بهتر کار خدماتیشون رو بر میدارن و شرکت هم هزینه مشارکتش رو یا هزینه بفرمود هزینه‌ای که برای اینا کرده برمیداره. یه وقت اینجوریست و یک وقت هم باز طوریست که نه، اصلا خدمتی نیست، یعنی به عبارت بهتر به قول امروزی های خودمون استخدامی نیست، اما خدمتی هست و هر یک از اینها دعوت به کار میشن و کار رو انجام میدن و بعد از این که کار رو انجام دادن یا شرکت با اونها تسویه میکنه یا کسانی که برای اونها کار کرده هن. که معمولا الان خیلی این بحث شرکتی ها بسیار مؤثره و حتی من الان این بفرمایید قراردادهای شرکتی که میگن، قراردادهای شرکتی که میگن این شرکت ها میان کارگرها را دعوت میکنن به کار، معرفی میکنن به کارخانجات یا به جاهای مختلف و بعد گاهی وقتا هم من شنیدم، حالا خدا کنه که انشالله این قسمتش دیگه راست نباشه، گاهی وقتا طوریست که یک سوم درآمد اونها را شرکت برمیداره. این تا این حد، تا این حد، یعنی همون شخصی که در اون شرکت در اون اداره کار میکنه، بفرمایید اون که قرارداد دولتی داره با اون که مثلا استخدام رسمی داره با اون که قرارداد شرکتی داره، کارشون یکیست اما دریافتی هاشون با هم چه هست؟ با هم فرق میکنه. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ الان در این سوالهایی هم که از ما کردن ولی این سوالها هم مطرحه و جوابش اینه که یک، اینها مشروعیت داره در صورتی که ما به ازایی که میگیرن ما به ازای معقول باشه. اگر ما به ازای غیر معقول باشه یا به عبارت بهتر تبانی باشون قسمت شکش کنی در حرمتش نیست. اما اگر بفرمایید به قول امروزی ها یک کسی چی میگن تعبیرشون چیه؟ پورسانت میگن؟ بله پورسانت میگن. آره پورسانتشو داره میگیره، هزینه دلالیشو داره میگیره، هزینه معرفیشو داره میگیره یا هزینه خدماتشو داره میگیره، خود جمع کردن کارگرا و خدماتی ها خودش هزینه هایی داره. چند نفر جمع شدن یه شرکتی رو تأسیس کردن، یه سرمایه گذاری کردن، حالا یه عده‌ای رو هی دارن دعوت میکنن یا بالفعل یا بالقوه. ما عرضمون اینه که این اشکالی نداره. چرا اشکالی ندارد؟ چون این از شرکت الابدان هم نیست. بعضی وقتا کارم نمی کنه. اعتباره. احسن بر شما. اصلا کارم نمی کنه. بعضی وقتا اون مسئول شرکت اصلا هیچ شرکت نمی کنه. فقط کاری که دارد می کند این است که از اعتبارش، از شکش، از وجیه المله بودنش داره استفاده، یا وجیه الدوله بودنه. گاهی وقتا در پیش دولتی ها ارزش داره، آمده کماکان خیلی وقتا اینجوری سا. و الان هم شما اگه یک ملاحظه بکنید، یک با دقت پیش بریم، خیلی از این شرکت ها به یک جایی وابستگی دارن، یا وابستگی تام یا وابستگی نیمه تمام. اینا آمدن تشکیلاتی زدن و با این تشکیلات دارن چه میکنن؟ کارهای خدماتی رو انجام میدن. حتی مثلا شما فهم خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام دیگه، این تعبیر رو هم داریم. شما ببینید الان این تخلیه چاهایی که در تمام شهرستان ها و استان ها و روستا ها و همه جا هست، حتی گاه وقتی بعد خدای آمد گو بابا ما دیگه از دستی تخلیه چاها، بله همیشه نزدیک فروردین که میشه در خونمون رو رنگ میکنیم، تا سال دیگه انقدر از این کاغذ تخلیه چاها میزنن که دیگه باز دو مرتبه باید بله نقاش بیارم رنگ بکنه. و هست دیگه اینا دیگه الان چه میکنن بندگان خدا؟ گاه وقتا ببین یک نفر هستن، دو نفر هستن، با هم دیگه میان یک بله شرکت تخلیه چاها میزنن، بندگان خدا رو کار خدماتی میکنن. ما عرضمون این است که اینها اشکال شرعی ندارد، از جز شرکت الابدان نیست. چرا؟ چون شرکت الابدان این است که دو سه نفر با هم شریک بشن کار بکنن، بعد بفرمایید محصولشون رو تقسیم بکنن. تازه اگر یک موقعی چند نفر با هم شریک شدن و کار تخصصی کردن و هر یکیشون مشخص بود و بعد آمدن طبق اون تخصص یا اون هزینه‌ای که کردن برداشتی داشته باشن، اینم بلا اشکاله. یعنی این را ما جز شرکت الابدان نمیدونیم. شرکت الابدان اینه که چند نفر یا در یک سنت یا در دو سنت کاری رو انجام بدهن و بعد هیچ گونه ما به ازارشون مشخص نباشه و در نتیجه کی کار کرده و کی نکرده مشخص نباشه. پس در این شرکت‌های خدماتی هم ما اینها رو جزء شخصیت‌های اعتباری و حقیقی می‌دونیم و کارشون هم معتبره و باید چه بکنن و باید کارشون رو ادامه بدن. ظاهرا وقتمون تموم شد. بله فرمایش سوال شما آقا حل شد.
بله من خواستم بگم که یعنی الان هم خیلی رواج داره
عرض کردم که اینها اگر به عنوان این باشد که اینها بله هر یکی با همدیگه بیفت تو قسمت خواهش من بفرمایید شد تو شرکت الابدان بیفت لایجوزه، اما اگر نمشخص کردن هزینه گذاشتن مشخص کردن که الان معمولا اینها مشخص میشه، اما عرض اونه که از خود قرار داد وضعیت شرکت مشخص میشه. بله؟ نه نه اشکال نداری که قسم از مزاربه هست، شرکتی است که در چی مزاربه تو
ما به جای معقول
این نگاه چیه؟ آره معقول رو ما در عرفیات میدونیم، عرف جامعه عاقلانه بگه این قرارداد اشکال نداره، عرف عاقلانه و به عبارت به تفسیر عقلا، سیره عقلا یه قوم معتبر در اون زمان بگه که این اشکال نداره بی اشکال. همون
بونگایی ها
چیا رو؟
بونگایی ها
بله
شرکت درست میکنن بعد مثلا خونه معامله میکنن.
بله
این همون مبلغ که وسط میگیرن خیلی
زیاده. آره حالا این مبلغی که وسط میگیرن به قول شما که شما میگید زیاده، اگر عرف و بازار هم بگه زیاده اینا نا مشروع هن. اما اون چی که هست اون چی که معقول هست اشکال نداره.
الله ما شاء الله محمد و محمد.